أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و امواتمون همه کسانی که به گردن ما حق دارند همه اجداد و گذشتگانمون که ما را با محبت و ولایت اهل بیت پرورش دادند بزرگ کردن انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشن یاد کنیم امام راحل شهدا همه علما همه کسانی که در راه نشر معارف علوی زحمت کشیدن انشاءالله همشون شاد بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الحمدلله والمنه به نامه 25 نهج البلاغه رسیدیم و من وصیت له علیه السلام کان یکتب حال من یستعمله علی الصدقات امیرالمؤمنین این نامه را این وصیت را این سفارش را برای کسانی که کارگزاران جمع آوری صدقه اینجا صدقه به معنای زکات است کسانی که مسئولین جمع آوری زکات بودند حضرت وقتی میخواست اینها رو ارسال کنه به شهرهای دور و نزدیک یه نامه ای با اینها همراه بود یه وصیتی به اینها میفرمود این وصیت حضرت نامه 25 نهج البلاغه است مرحوم رضی رضوان الله علیه میفرماد انما ذکرنا هنا جملا لیعلم بها انه کان یقیم عماد الحق معمولا مرحوم سید رضی آخر نامه ها یا خطبه ها حرف میزنه اینجا به طور استثنایی ابتداء شروع بحث این نکته رو میگه انما ذکرنا هنا اگر ما این جملات را اینجا ذکر کردیم برای اینه که لیعلم بها تا مشخص بشه انه علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام کان یقیم عماد الحق پایه های حق را امیر المؤمنین استوار نگه داشته و یشرع امثله العدل آشکار کرده نمونه هایی از عدل را جز علی چه کسی میتونه حق را برپا کنه عدالت را آشکار کنه فی صغیر الامور و کبیره ها و دقیقه ها و جلیله ها امور بزرگ کوچک کم ارزش پر ارزش اون کسی که عدالت را در همه جوانب حق را در همه امور رعایت میکند امیر المؤمنین و من این نامه 25 رو اینجا برای شما مشخص کردم بیان کردم تا بدانید بشناسید بفهمید جایگاه امیر المؤمنین علیه السلام خب قبل از شروع بحث نکته بسیار مهم عرض کنیم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 3 کافی یه بابی داره باب ادب المصدق مصدق یعنی کسی که جمع آوری میکند صدقات یعنی زکات را اونجا روایات متعددی ذکر میکنه آداب گرفتن زکات چیست این روایت این نامه 25 را هم اونجا ذکر میکنه از قول امام صادق علیه السلام امام صادق فرماد من از پدرم شنیدم که از پدرش همینطور تا امیر المؤمنین یه وقتی یکی از کارگزاران را برای جمع آوری صدقه فرستاد این جملات را گفت همین جملاتی که ما در نامه 25 میخونیم بعد یه ادامه ای داره این ادامهش رو میخوام عرض کنم امام صادق ثم بکا ابو عبدالله وقتی این جملات نامه 25 رو فرمود حضرت صادق گریه کرد ثم قال یا برید برید اون شخصیه که داره روایت رو نقل میکنه آقای برید لا والله ما بقیت لله حرمتون الا انتحکت به خدا قسم در زمان بعد از پیغمبر تمام حرمات را تمام حرمت ها را در هم شکستند ولا عمل به کتاب الله و سنت نبیهی فی هذا العالم هیچ کسی دیگه به احکام دین الهی در زمان خلفا عمل نمی کرد متروک شدند قرآن کنار گذاشته شد، سنت کنار گذاشته شد. ولا اقیم فی هذا الخلق حتى منذ قبض الله امیر المؤمنین. امیر المؤمنین دوباره سر کار آمد، سنت پیغمبر را زنده کرد، آمد احکام دین را جاری کرد. امیر المؤمنین که از دنیا رفت، امام صادق فرمود والله تا همین امروز دیگه دین اجرا نشد، دیگه بن العباس و بنی مروان و بنی امیه روی کار آمدن، دین شد بازیچه دست اونها. کجا مثل امیرالمؤمنین مثل این نامه 25 پیدا میشه؟ امام صادق شروع کرد به گریه کردن و بعد فرمود اما والله لا تذهب الایام واللیالی حتی یحیی الله الموتا. بالاخره یک روز میرسد خدای متعال بر میگرداند ورق را، یک روز میرسد که متن رو طولانی فرمود فابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق الا فی ایدیکم. خیالتون راحت باشه، بشارت باد به شما، بشارت باد به شما، بشارت باد به شما. آخرش شما اهل حقی، شما شیعیان، آخرش حق توسط شما، توسط امام عصر سلام الله علیه زنده خواهد شد و احکام الهی دوباره برمیگرده. همون گریه امام صادق معنا داشت که کجاست این عدالت علوی. همین بشارت امام صادق که فرمود آخر دوباره حکومت علوی برمیگرده توسط امام از سلام الله علیه. خب این جملاتی که میخوایم بخونیم جملاتی است که امام صادق پای او گریه کرده. حالا بخونیم ببینیم، حضرت داره زکات میگه ولی امام صادق گریه کرد از عدالت امیرالمؤمنین. خدا غریق رحمت کنه صاحب مصادر نهج البلاغه مرحوم صدرت الزهرا حسینی خطیب، ایشون خیلی زحمت کشید برای نهج البلاغه، اومد سندهای نهج البلاغه سند نداره دیگه، این نامه 25 از کجا نقل شده ما نمیدونیم. ایشون زحمت کشید تو کتب قدیمی گشت، تو تاریخ گشت، اینها رو پیدا کرد، اسم کتابش شد مصادر نهج البلاغه. وقتی به این نامه 25 میرسه روایت امام صادق رو ذکر میکنه، بعد یه پاورقی میزنه میگه اقسم بالله من قسم میخورم به خدا ان هذه الوصیه ابکتنی اکثر من مره. بارها و بارها شد من این نامه 25 رو میخوندم زار زار گریه میکردم. تا حالا روایت امام صادق رو هم ندیده بودم که امام صادق هم گریه میکرد. بعدها خوندم و خوندم و خوندم دیدم امام صادق هم اینجا گریه میکرد. میگم الحمدلله من هم یک مسیر امام صادق رو رفتم. آدم این نامه 25 رو که میخونه، عدالت علوی رو که میفهمه، بعد ببینید بعد از امیرالمؤمنین و قبل از امیرالمؤمنین اسلام به کجا رفت، اسلام چی شد. اینها رو بخونیم، اینها عرضی بود که مقدمه بود برای اینکه جا بیفته برامون. این حرفایی که میخوایم بزنیم حرفایی است که اهل بیت به اونها عنایت داشتن. بحث زکات در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته. قرآن کریم فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. پیغمبر زکات رو از اینها بگیر، باعث تطهیر اینهاست، باعث تزکیه اینهاست، و تو هم بر اینها درود بفرست، سلام و صلوات و درود تو باعث آرامش قلب اینها میشه. حدود بیش از 12 نکته در همین آیه‌ای که عرض کردیم راجع به زکات نهفته است. یکی این که مسئولین جامعه اسلامی خذ باید بگیرن، گرفتن وظیفه حاکمیته، زکات رو باید گرفت. نکته دوم زکات بخشی از اموالشون، خذ من اموالهم. کسی به ما نگفته همه مالت رو خمس و زکات بده که ما اینقدر جزا و فزع میکنیم. من اموالهم، یک بخشی از مازاد درآمدتون رو باید در راه خدا بدید. مطلب بعدی این که فرمود صدقه صداقت انسان را نشون میده. این که به زکات میگن صدقه، چون صدقه صداقت رو نشون میده، واقعا حاضری در راه خدا ببخشی تا همش به ادعا و به حرفه. بعد فرمود تطهرهم، باعث تطهیر روح میشه، باعث تزکیه اخلاقی. پول میدی ولی اخلاق پیدا میکنی، چون فرمود هیچ کسی به مراتب بالا نمیرسه مگر از آنچه که دوست دارد دل بکند. خب تو پول رو دوست داری، همه پول دوست داره، دل بکن تا تطهیر بشی، دل بکن تا تزکیه بشی، اخلاقت خوب بشه. فرمود که شما یه پیغمبر اگر کسی به زکات داد باید تشویقش کنی، سل علیه، باید درود بفرستی بر او. تشویق کردن اونها سل علیهم باعث میشه اینها، خیلی درس‌های مهمی است. پسر من نماز میخونه، درست او واجب است درش نماز بخونه، ولی تو هم باید او رو تشویق کنی. تشویق من چیزیست، واجب بودن بر او چیز دیگری. همیشه نیاز نیست این تشویق های ما تشویق مالی باشه. ان صلاتک سکن لهم، همین درود تو، صلوات تو، همین دعای تو برای اونها آرامشه. نکات متعددی در این آیه هست، فقط خواستم بگم قرآن کریم راجع به زکات آیه دارد و آیه هم استفاقا سرشار از نکات اخلاقی و معرفتی است. و اما نامه 25، حضرت فرمود ان تلق الا تقوى الله، ای کسی که نماینده من هستی، میخواهی بروی از مردم زکات بگیری، انطلق، حرکت کن، ولی حرکت تو علی تقوى الله باشد. تقوا یعنی احساس مسئولیت. علی تقوى الله وحده لا شریک له، تو میخواهی مسئولیتی به گردن بگیری از جانب خدایی که جز او خدایی نیست. تقوا یعنی اون احساس مسئولیت. آقا تو باید با تقوا حرکت کنی، تو درست نماینده من هستی بری زکات بگیری، نه اینکه ظلم کنی به مردم، نه اینکه حق مردم رو بخوری، نه اینکه دیگران رو اذیت کنی. تقوا ملاک حرکت تو باشه، چون جایی که میخوای بری زکات بگیری چه در تمام زندگی، اگر ملاک تقوا باشد، مسیر زندگی انسان مسیر بهشتی است. انطلق علی تقوى الله وحده لا شریک له ولا ترو ان مسلما، مبادا هرگز بترسانی یک مسلمانی را. گذشته اینطور بود دیگه، تو این فیلم ها شاید دیده باشید، وقتی خبر میرسه مسئول مالیات و حکومت به فلان شهر و ده آمد، تمام این مردم لرزه به اندامشون میفته، چون حق و ناحق میبردن. چه پول داشته باشی چه نداشته باشی، چه امسال زراعتت گرفته باشی چه نگرفته باشی، جمع میکردن میبردن. حضرت فرمود ما این گونه نیستیم ها. ولا ترو ان مسلما، مبادا یه مسلمانی رو بترسانی. ولا تجتازن علیه کارها، مبادا از زمین او، از زراعت او، از باغ او عبور کنی در حالی که چراحت داره، دلش نمیخواد، آقا راهت نداد، حق نداری از زمین او بری. نماینده علی هستی که باش، مردم مسلط بر مالشون هستن، نمیخواد راحت بده، از جای رد نشو که مردم ناراحت بشن. ولا تأخذن منه اکثر من حق الله فی ماله، مبادا بیش از اون حقی که خدا به گردنش داره ازش بگیری. بگی فلانی پر روه، فلانی پولدار، فلانی اینطوری، حالا ازت توضیح میده، بذار بیشتر بگیری، از قبل یه دشمنی با او داشتی، بگی بیشتر از اون. نه، اینطور نباشه، حق الله را از او بگی، ذره‌ای بیشتر از او نباید بگیری. فاذا قدمت علی الحی، هر وقت عبور کردی از یک روستای، حی یعنی منطقه‌ای که سرزنده باشه، یه قبیله یه روستای، رد شدی، فانزل بمائهم، کجا برم؟ قدیم اینطوری بود، با حیوان حرکت میکردن نمایندگان حضرت. خب یک نفر هم قطعا نیست، چند نفرن به نمایندگی از حضرت رفتن، این اموال رو جمع‌آوری کنن، یه نیروی نظامی باید دوروبر اینها باشه که اینها اموال زیادی دارن از بین نره. حضرت فرمود اذا قدمت علی الحی فانزل بمائهم، نرو در خانه کسی، برو یک جایی که محل برداشت آب است، وسط روستای چشمه‌ای هست، رودخانه‌ای هست، بالاخره آب جایی است که همه مردم بهش محتاجن، تو خانه کسی نرو، بلکه برو کنار این رودخانه، این چشمه مستقر شو. من غیر ان تخالط ابیاتهم، وارد خانه مردم روستا نشو. اینا دستورات اخلاقی است، اینها دستورات امیرالمؤمنینه که آدم متحیر میمونه. اون زمان 1400 سال پیش اینقدر دقیق. خب بعضی وقتا آدم میره خانه کسی، او معذب میشه، روستایی فقیر، تمام سرمایش همین کشاورزیست، الان 10-15 نفر بخوان برن خانه او، چند روز هم باید بمونه، خیلی سخته برش. حضرت فرمود تو خانه کسی نرو، شاید مشکل برای مردم به وجود بیاری. یا گاهی اوقات شاید مردم نخوان تو بدونن تو چقدر، تو بدانی چقدر پول دارن. فردا میخوای ازش مالیات بگیری، فردا میخوای ازش زکات بگیری، اگه الان بری خونهش میگه او چه خونه خوبی داشت، چه خونه بزرگی داشت، بعد فردا میخوای ازش بیشتر بگیری. حضرت فرمود خونه کسی نه رو که از اندرونی خانه دیگران باخبر نباشی. این هم یک دلیله. هر چی گفت بهش بگو چقدر تو زکات به تعلق گرفته، هر چقدر گفت همون رو قبول کن. ولی اگر بری داخل خونش ببینی قضای آنچنانی اوردارات، بعد یه فکرهایی به ذهنت میرسه. یک نکته دیگه هم این که چون نماینده امامی تو، نمیتونی که همه خانه ها رو بری، بالاخره خونه چهار تا باید بری، چهار تا نری، دلخوری به وجود میاد، ناراحتی از حکومت به وجود میاد. حرف حضرت این بود وقتی رفتی وارد یک روستایی شدی برای گرفتن زکات، کنار رودخانه محل عبور و مرور مردم قرار بگیر، همه بفهمن تو آمدی، همه از وجود تو مطلع بشن، ولی خانه کسی نرو. ثم ممز الیهم، وقتی که رفتی مستقر شدی و مردم فهمیدن تو آمدی، نباید مردم بیان پیش تو. ثم ممز الیهم، تو به سمت اونها حرکت کن. این حرفا خیلی حرفای بزرگی است. ما باید به سمت مردم حرکت کنیم. تو مسئولی، نه اینکه تو بشینی تو دفتر مردم به تو رجوع کنن. حضرت فرمود تو حرکت کن، تو باید بری در دل مردم، تو باید از مشکل مردم با خبر بشی، تو باید بری به مردم بگی لطفاً این وظیفه توست، تو نماینده منی، ولی باید بری در دل مردم. بعضی از ما چه کسانی که مسئولن، چه کسانی که امامه به سرن، با خودمون رو مثل خودمون مثل کعبه میدانیم، مردم باید بیان دور ما. او امام است که مسئلش مسئل کعبه است، ما کسانی هستیم که باید بریم در دل مردم. ثم ممز الیهم به سکینه، تازه وقتی خواستی بری با وقار حرکت کن، با طمأنینه حرکت کن، به سکینت و الوقار، آرام آرام، عصبانی نباش، تندخو نباش، با اسب حمله نکن در دل مردم، با تانک حمله نکن، مردم به استراب نیفتن، آرام، یه جوری که انگار یه رفیق صمیمی، یه رفیق مهربان اومده دم خانشون. ثم ممز الیهم بالسکینه والوقار حتى تقوم بینهم فتسلم علیهم، وقتی رسیدی به اونها سلام علیکم، سلام علیکم، عرض ادب، عرض احترام، تو سلام کن، نگذار دیگران به تو سلام کنند، تو نماینده منی، تو مأمور حکومتی، تو باید عرض خاکساری کنی به دیگران. اگر اینها در جامعه ما رعایت میشه، من کار به مسئول و غیر مسئول ندارم، خودمون اگر ما هر وقت می رفتیم در یک جامعه، ما می رفتیم پیش مردم، ما سلام می کردیم، ما کرنش می کردیم، ما از اون غرور و تکبر دست بر می داشتیم، خیلی خوب می شد. حضرت فرمود برو در دل مردم، بعد سلام، فتسلم علیهم، تو هی سلام کن به اونها، احترام کن به اونها. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم. هر وقت وارد خانه شدید سلام کنید و تسلم، هم تسلم و هم تستأنسو، این برای خود شما بهتره. از پیغمبر اکرم پرسیدن آقا تسلمو رو میفهمیم، سلام کنیم، ولی اینکه فرمود تستأنسو یعنی چی؟ وقتی که میخوایم وارد خانه بشیم، پیغمبر فرمود یتکلم الرجل به تسبیحه او تکبیره او تحمیده، شروع کنه میگه الله اکبر، سبحان الله. دیدید وقتی که ما میخوایم وارد جای بشیم میگیم یا الله یا الله، این متن روایت پیغمبره. فرمود وقتی میخواید وارد جایی بشید بلند سلام کنید، سبحان الله بگید، الحمدلله بگید، یا الله بگید، فضا را آماده کنید، بعد وارد بشید. شما میخواید وارد خانه بشید، عزت صاحب خانه رو باید حفظ کنید. باز در ادامه امیرالمومنین فرمود ولا تخدج به تحییت لهم، خیلی تعبیر لطیفیه، تختج خدجه در لغت به معنای بچه ناقص الخلقه است، بچه‌ای که ناقص به دنیا میاد بهش میگن خدجه. حالا متن کلام حضرت اینه، وقتی که تو رفتی با مردم سلام علیکم، تحییت به مردم بگی، بالاخره این رفت آمد سلام علیک که میخوان احوال پرسی کنن، ناقص سلام علیک نکن، ناقص تحیت نفرست، سرسری نگذر، با هر کدام به طور مستقل احوال پرسی کن، عزت اونها رو حفظ کن، با هر کدام بیست آقا حال شما خوبه، سلامتی، کشاورز، دامداره، این بالاخره مسلمانیست، بعد از مدتها یکی از مرکز حکومت آمده اینجا، نماینده علی علیه السلام آمده اینجا، تو نماینده منی، آئینها به طور کامل احوال پرسی و عرض ادب کن، به تحیت لهم اکرام و احترام کن آنها را. وقتی همه این مراحل انجام شد، اول برو کنار رودخانه بشین، بعد برو در دل مردم، بعد سلام علیک کن، سلام علیک را در حد اعلا انجام بده، ثم تقول، بعد از همه اینها سپس میگویی عباد الله، آی بندگان خدا، ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته، مرا ولی خدا و نماینده و جانشین خدا علی ابن ابی طالب فرستاده، لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، تا بگیرم از شما حقوق الهی که در اموال شما هست. ببینید تعبیر چقدر لطیفه. حضرت فرمود در جامعه اسلامی ما سه تا محور داریم، یکی عباد الله هست، یکی ولی الله هست، یکی حق الله هست، اصلا دیگه چیزی نیست. اصطلاح امروزیش میشه امت، امامت، وظائف، این ستا رو داریم. در جامعه اسلامی همه عباد الله هند و همه باید زیر نظر ولی الله باشند و همه باید حقوق الهی را رعایت کنند. ثم تقول عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله، من نماینده امامی هستم که آمدم به سمت شما بندگان تا حق خدا را از شما بگیرم. سه رکن داره هر جامعه‌ای، هر سه باید به الله متصل باشه، عباد الله هست و ولی الله هست و حق الله هست. حق من و تو معنا نداره، حقی که خدا مشخص کرده. فرمود فهل لله فی اموالکم من حق تؤدوه الی ولیه، وقتی که خودت رو معرفی کردی، اونها رو معرفی کردی، بحث حق را مطرح کردی، ازشون یه سوال بپرس، آیا برای خدا در اموال شما حقی هست، زکاتی هست، صدقه‌ای هست که بخواید او رو بپردازید؟ تو حق نداری بری تفتیش کنی، تو فقط سوال کن. فانقال قائل لا، اگر یه نفر گفت نه آقا ما زکات بدهکار نیستیم، فلا تو راجع دیگه بهش رجوع نکن، درو بگو به من خبر رسیده تو اینقدر برداشت کردی فلانی، حالا به ما میگی نه. نه اگر گفت نه بگذر، بگو حرف تو تصدیق شد. و این ان عملک منعمون، اگر یک نفر گفت بله آقا ما حق به گردنمونه، ما باید زکات بپردازیم، فانطلق معه، پشت سرش را بیفت برو، من غیر ان تخفیه، مبادا او را بترسانی، او توعده، مبادا تهدیدش کنی، او تأسفه، مبادا سخت بگیری برش، او ترهقه، مبادا او را به سختی بیندازی، بهش بگو فلانی اومدم، وای به حالت اگر کمتر از حق به من بدی، وای به حالت اگر جنس بد به من بدی، حالا که اومد تهدید بکنی، بترسانی، همه این صفاتی که فرمود، تخفیه، توعده، تأسفه، ترهقه، اینها صفات مالیات بگیران و حکومت ظالمه. حضرت فرمود در حکومت ما این حرف ها نیست، تو بپرس، اگر کسی گفت نه حقی ندارم بگذر، اگر گفت حقی دارم با مهربانی پشت سرش راه بیفت برو، هر چرا که به تو نشون داد گفت من اینقدر مالمه، از همونها زکاتش رو جدا کن. طبیعه عزیزان، در دنیای امروز روش های متنوعی برای اخذ مالیات مطرح است. پیشرفته ترین و متمدنانه ترین روش اخذ مالیات در دنیای امروز روشی است که بهش میگن خود اظهاری مالیاتی. الان هم معروفه، میگن که کسانی که صاحب تجارتن بیان خود اظهاری کنن. حضرت 1400 سال پیش فرمود بهترین روش گرفتن مالیات، گرفتن حقوق الهی، گرفتن خمس و زکات خود اظهاری است. مثل زکاتی که ما میدیم، مثل خمسی که من و شما میدیم. خمس که میدیم مرجع تقلید اصلا نمیاد دنبالت، تو باید بری دنبالش، بگی من اینقدر مال دارم، اینقدرش اضافه اومده، اینقدر مثلا خمسم، شما مالم را بگیر تا من طیب بشم، طاهر بشم، پاکیزه بشم. تو باید بری و خود اظهاری تو قبول است. این حرفا حرفای دین ماست، حرفای شریعت ماست، حرفای نهج البلاغه ماست. ولی دیگران همینها را اگر بگن، چهار تا کلمه انگلیسی هم بذارن کنارش، بگیم عجب دنیای پیشرفته است. حضرت فرمود بگو، هر کسی گفت نه ازش بگذر، هر کسی گفت بله من باید پرداخت کنم، بگو هر چه خودت گفتی، بیش از او ازش مطالبه نکن. ما داریم که که وقتی این روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، فرماد که رجل من ثقیف، امیر المؤمنین یک نفر از طایفه ثقیف رو انتخاب کرد به عنوان نماینده خودشون برای گرفتن زکات. قال استعملنی علی ابن ابی طالب علی بانقیا و من سواد من سواد کوفه. میگه من رو حضرت خواست بفرسته جایی برای اینکه زکات بگیرم. حالا روایتش مقداری طولانی است. حضرت در حضور جمع وقتی که خواست مرا انتخاب کنه فرمود انظر خراجک فجد فیه ولا تترک منه درهما. ها نبینم یک درهم از مردم بگذری، نبینم. شروع کرد حضرت تند صحبت کردن، یعنی وقتی رفتی اونجا سفت باید با مردم برخورد کنی. بعد فرمود وقتی که اذا اردت ان تتوجه الى عملک فمر بی، هر وقت خواستی از کوفه عازم اون منطقه بشه قبلش بیا پیش من کارت داره. این آقا میگه من رفتم خدمت امیرالمؤمنین، جمع از هم پاشید، فردا من خواستم برم دنبال مأموریت، رفتم خدمت حضرت. حضرت فرمود ببین اینهایی که من بهت گفتم برای جمع بود، وقتی رفتی اونجا با مردم مهربانی کن. من باید با مردم تند حرف بزنم که مردم بحث زکات رو جدی بگیرن، ولی وقتی وارد عمل شدیم ما سخت نمیگیریم بر کسی ها. اگه گفت من ندارم ازش بگذر. روایت فراوان داریم، حتی در نامه 53 هم حضرت به مالک فرمود که مالک اگر مردم گفتن آقا امسال سیل اومد، امسال زلزله شد، امسال این شد، با الان درآمدمون خیلی نیست، امسال مالیات ما رو نگیرید، حضرت فرمود بهشون مهلت بده، بگو باشه هر وقت وضعتون خوب شد مالیات سالانتون رو بدید، یه مقداری هم بهشون تخفیف بده، اینطوری بهشون برخورد کن. البته نمیشه از احکام الهی دست کشید ها. حضرت سر جای خودش با محکمی از اصل زکات دفاع میکنه، ولی سر جای خودش به نماینده میگه با مردم بساز، اگر کسی گفت من چیزی ندارم ازش بگذر. در هر صورت این نکته رو همینجا عرض کنیم و بعد ادامه متن رو بخونیم. بالاخره با این حرفی که زده شد شاید در ذهن عزیزان این سوال پیش بیاد، همه مردم که آدمهای خوب نیستن، حالا مثلا در باب زکات شرعی یه حرف، در باب مالیات یه حرف دیگه است، چون مالیات غیر از زکاته، ما خمس و زکات میدیم، مالیات هم باید بدیم، دو تا حرف جداست. حالا توضیح و تفصیلش بمانه. سوال اینجاست، یه عده‌ای از مردم فرار مالیاتی دارن، آیا با این حرف ها میشه جامعه رو اداره کرد؟ قطعا نمیشه. گردن کلفت ها شروع میکنن به بالا کشیدن اموال، میگن که آقا ما پول نداریم، ما هم بگیم خب حضرت فرمود هر کسی گفت نه ازش بگذر. اصل قاعده و قانون کلی در جامعه اسلامی اینه که هر کس خود اظهاری کنه. حالا یه جایی خلافش ثابت شد، یک نفر میلیارد میلیارد تراکنش مالی داره، وقتی میرسه به مالیات میگه من فقیرم، بدهکارم، ندارم، ما اینجا ازش بگذریم. اینها رو هم در روایت فرمودن. مثلا ما در روایت داریم پیغمبر فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم. پیغمبر ممنوع کرد که برید مردم رو قسم بدید، بگو قسم بخور که اینقدر بیشتر مثلا گندم نداری، برنج نداری، خرم. حضرت فرمود قسم ندید مردم. و قال هم فیها مأمونون، یعنی انه من انکر ایکون له مال تجب فیه زکات ولم یوجد ظاهرا عنده. اگر کسی گفت آقا من اینقدر بیشتر پول ندارم ولی دروغ بودنش ثابت نشد، ظاهر نشد که داره الکی میگه، حضرت فرمود به حرفش گوش کن. ولی یه نفر معلومه داره دروغ میگه، شما دیگه حکومت نمیتونه اینجا چشم پوشی کنه بگه انشالله چیزی نیست. پس دو تا بحث هست، قاعده کلی در جامعه اسلامی خود اظهاریست، ولی یه دیگه میخوان فرار مالیاتی کنن. اینجا رو هم مشخص کرده، فرمود اگر دروغگویی کسی ظاهر شد شما اونجا برید تفحص کنید، اون مالیات را، حق مظلوم را، حق فقرا را از حلقوم او بیرون بکشید. نکته بعد، فخذ ما اعطاک من ذهب او فضه، ای نماینده من وقتی رفتی برای گرفتن زکات خذ، بگیر آنچرا که از طلا و نقره به تو میدهم. مستحضرید که زکات به نه شیء تعلق میگیره، به گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند شده. حالا موارد دیگه هم در بعضی از روایات گفته شده، من کار ندارم، بحث فقهی رساله ایش این نه مورد است که باید در زکات مورد توجه قرار بگیره. حضرت فرمود اگر رفتی یک کسی گفت آقا من فلان مقدار سکه دارم، طلا دارم، نقره دارم، تو اون مقداری که شرع مشخص کرده به عنوان زکات ازش بگیر. فان کان له ماشیه، ولی اگر چنانچه به جای طلا و نقره حیوان داشت، گاو و گوسفند داشت، او ابل یا شتر داشت، فلا تدخلها، اینجا خیلی نکته مهمی است، فلا تدخلها الا به اذنه، مبادا سرتو بندازی پایین بری داخل آغل. خب تو میخوای بری داخل این آغل، چهار تا گوسفندش برای تو زکاته، بقیهش مال اوست. فلا تدخلها الا به اذنه، اول از صاحب ملک اجازه بگیر. فان اکثرها لها، بیشتر این حیوانات مال او هستند. فاذا اتیتها فلا تدخل علیها دخول متسلط علی، تازه اون وقتی هم که به اجازه داد حق نداری مثل آدم متسلط طلبکار وارد بشی، یه جوری که انگار داری میری داخل خانه خودت هر کار میخوای بکنی. نه، تو اومدی اینجا بهت اجازه دادن بیای حق خدا رو بگیری، طلبکارانه وارد خانه مردم نشو. ولا عنیفن بهی، نکنه سخت گیری کنی بر او، عنیف یعنی تندخو بودن، عصبانی بودن. ولا تنفرن بهیمه، مبادا وقتی رفتی داخل آغل یه کاری کنی که اینها تنفرن، این حیوانات رم کنند، فرار کنند. ولا تفزعنها، نترسان اینها را. ولا تسوعن صاحبها فیها، یه وقتی خود حیوان رو میترسونن، یه وقتی شروع میکنن با دست زدن تو سر این حیوان، صاحب حیوان ناراحت میشه. حضرت فرمود مواظب باش، تو میخوای بری زکات بگیری، نمیخوای حیوان رو اذیت کنی، نمیخوای صاحب این حیوان رو اذیت کنی. ولا تفزعنها ولا تسوعن صاحبها فیها وسط المال صد عین، وقتی خواستی سهم بیت المال را، سهم فقرا را از این شخص بگیری، تمام این جله را تقسیم بر دو کن. صد معنای تقسیم کردن، وسط تقسیم کن المال، این تمام حیوانات، مثلا یه گله 500 تایی گوسفند داره یا گاو داره یا شتر داره، البته هر کدام از اینها قاعده خاص خودش رو داره که هر چند تعداد گوسفندی چقدر زکاتش میشه، هر چند تعداد شتری، یک شتر چند ساله در شتر قاعده اینه، به تعداد خاصی سن شتر تغییر میکنه، تعداد شتر نیست. حالا بگذاریم، حضرت فرمود به این جله که رسیده این رو تقسیم بر دو کن، ثم خیره، بهش بگو صاحب مال کدوم یکی از این دو دسته را تو میخوای؟ میگه آقا من این دسته رو میخوام. میگیم خب این برای تو، بیایم سراغ این دسته. دوباره او را فیض اختاره حالا تعرزن نل مختاره، مباد بگی چرا اونو برداشتی؟ اون که گوسفندای بهتر توش بود مال تو. نه، این حرفا رو نزن، اختیار به او بده، هر کدام رو خواست پردار. سم مست الباقی صد عین سم مخیر رو، باقی مانده را تقسیم بر دو کن، بگو هر کدام را میخوای بردار. فایز اختاره فلا تعرزن نل مختاره، مبادا بگی چرا بهتری را تو برداشتی. فلا تزال کذالک، اینقدر این تقسیم بندی را ادامه بده و بگو هر کدام را تو میخواهی بردار. حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی مال، فقط اون تعدادی بماند که مثلا سهم تو 4 تا گوسفنده، همینجور تقسیم بر دو، تقسیم بر دو، تقسیم بر کن، 8 تامون، 2 تا 4 تاش کن، بگو تو کدوم رو میخوای، هر کدوم رو خواستی برای تو، این 4 تای باقی مونده بمونه برای حق الله. فق بز حق الله، اینجا حق خدا را بگیر. ببینید این جملات را حضرت فرمود فین استقالک، بعد از همه این تقسیم بندی ها، یک ساعت دو ساعت اونجا معطل شدی، تقسیم بندی کردی، گوسفند ها اینطوری شدن، حالا او طلب اقاله کرد. اقاله یعنی فسخ معامله. گفت آقا نه، من ضرر کردم، همه گوسفند خوبام اومد برای زکات، اینایی که برای من مونده به دلم نیست. اگر از تو طلب اقاله کرد، طلب به هم زدن معامله را کرد، فعقل، تو هم بگو هیچ مشکلی نیست، همه گوسفندها رو دوباره مخلوط کن، دوباره شروع کن تقسیم، مخلط هما ثم مصنع مثل الذی صنعت اولا، دوباره شروع کن تقسیم بندی. این رأفت و مهربانی است. خب تو داری یه لطفی میکنی، وظیفه شرعیت رو انجام میدی، زکات میدی، من هم باید وظیفه شرعیم رو انجام بدم، نسبت به تو مدارا کنم. فرمود ثم مصنع مثل الذي صنعت اولا ثم تاخذ حق الله في ماله ولا تاخذن عودا. ببین این که من بهت گفتم مهربانی کن، با مردم کنار بیا، اگر اقاله کرد شما هم قبول کن، به این معنا نیست که ما حق فقرا رو نادیده بگیریم ها، این حقی است که خدا برای فقرا قرار داده. یه طرف این حق پولداره که باید زکات بده، یه طرف این حق هم فقیره که باید مال خوب بهش برسه، گوسفند خوب بهش برسه، پول خوب بهش برسه. ما نمیتونیم یک طرف رو بگیریم اون طرف رو رها کنیم. برای همین فهمون لا تأخذن نعود، مبادا گوسفند یا حیوان پیر بگیری، ولا حرمه، حرمه یعنی حیوانی که از شدت پیری از کار افتاده است، عود پیر است، حرمه پیر از کار افتاده است، ولا مکسوره، نه روی حیوانی بگیر که دست و پا شکسته است، ولا محلوسه، یه حیوانی که از شدت لاغری الان میمیره، ولا ذات عوارن، یه حیوانی که عیب داره، اوره یعنی عیب، مبادا بری این حیوانات رو بگیری که مشکلاتی دارن. پس معلوم شرع مقدس میگه شما باید یک طوری تقسیم بندی کنی که حق دهنده زکات و حق گیرنده زکات در آن واحد رعایت بشه. نکته، حالا یه نفر همه حیواناتش معیوبه، همشون یکیش شله، یکیش کوره، یکیش پاش اینطوره، یکی خب این الان از کجا بره حیوان سالم بیاره برای ما؟ نکته اینجاست، حضرت میفرماد اگر در جله این همه جور حیوانی هست، خب شما همه جور قاطی همینطور دستبندی تقسیم بندی کنید بره، ولی یه وقت هست طرف همه حیوانات گوسفندا شتوراش سالمه، بعد که میگه خب سهم من چقدر شد، میگم شما باید یه دونه شتور 3 ساله بدی، میره در بازار میگرده یه شتور مفلوش فلج از کار افتاده، میگه این پولی نداره، یه پولی میده میخره، میگه آقا بفرما تقدیم به شما. حضرت ما این رو نمیگیریم از تو، هر چه در جله تو هست اگر همه سالمن ما سالم میگیریم، اگه بعضیشون معیوبه ما هم بعضی ها رو معیوب میگیریم، ولی این که تو بگی چند تا گوسفند سهم من شد، یه دونه بری از بازار یه دونه گوسفند مردنی بخری، این رو ما از شما قبول نمیکنیم. باز اینجا شاید یه سوالی پیش بیاد، آقا این در حق انسانی که داره زکات میده اجحافه. بالاخره شما نگاه میکنی وقتی گوسفندهای پرواری درشت اینا رو دارید برمی، شما هی میگی نه بدا رو بذار کنار، خب خوبا رو بدیم به شما. نه، شرع دو طرف رو با هم دیده. اگر گفت حیوان دست و پا شکسته معیوب پیر نگیر، از اون طرف گفت حیوان ویژه را هم نگیر، حیوان تزئینی را هم به عنوان زکات نگیرید، یه حیوانی حامله است ارزشش خیلیه، این رو حق نداری به عنوان زکات بگیرید، یه حیوانی هست حیوان نر فهله که باش مثلا باردار میکنن، این رو گفت نگیرید شما. اگر معیوبها را نمیگیرن، حیوانهای ممتاز را هم نمیگیرن که در حق اون کسی که داره زکات میده اجحافی صورت نگیره. از اینجا به بعد حضرت وارد بحث مأمورین میشه، کسانی که باید زکات را بگیرند، کسانی که باید زکات را حمل کنند، از بصره، از مدائن، از این طرف به اون طرف بیارن در مرکز حکومت. آیا ما میتوانیم این اموال را، این حیوانات را به هر کسی بسپاریم؟ حضرت فرمود خیر. چون وقتمون کمه من با سرعت بیشتری میخونم، فرمود ولا تأمنن علیها، ای کسی که نماینده من هستی قرار نده سرپرست برای این حیوانات الا من تثق بدینه، مگر کسی که اطمینان داری بدینش. یه نفر نماینده امیرالمؤمنین شد رفت در یه منطقه و الان 1000 تا گوسفند جمع آوری شده، اینا رو که نمیشه نگه داشت، اینها باید حرکت کنن برن برسن به کوفه. خود نماینده حضرت هنوز در روستاست، ولی باید اینها رو بفرسته، دوباره دفعه بعدی بفرسته. چه کسی بشه مأمور انتقال؟ فرمود کسی را سرپرست این حیوانات قرار نده الا من تثق بدینه، مگر اینکه وساقت اطمینان داشته باشی به دین او، رافقن به مال المسلمین، یک کسی باشه که رفیق مال مسلمین باشه، دلسوز مال باشه. اگر این دو صفت برای مسئولین باشد کار تمام، یکی دیندار باشن، دینداری اونها ثابت باشه، دوم دلسوز مال مردم باشن. چقدر خوب میشه این جامعه، هر کسی مسئولیتی گرفت خودش رو مسئول اموال مردم بود. حالا تازه امیرالمومنین این دو صفت را برای کسی ذکر میکنه که میخواد 4 تا گوسفند را از یه شهر به شهر دیگه ببره، شما حساب کنید وقتی میخوان یک شهر را، یه فرمانداری را، یه استانداری را، یه وزارت را بدن دست یه نفر، چقدر باید دینداری او محکم باشه، چقدر باید ثابت باشد امانتداری او در اموال مردم. فرمود کسی را قرار بده که دیندار باشه، نسبت به مال مردم دلسوز باشه، حتی یوصله الی ولیهم فیقسمه بینهم، تا این شخص برساند اموال را به دست ولی این اموال، یعنی من، و من هم این اموال را تقسیم کنم. ولا توکل بها الا ناس هن شفیقا، مبادا وکیل خود قرار بدی، سرپرست این حیوانات قرار بدی، الا جز انسان ناصح را، دلسوز را، امین را، حفیظ را، کسی که نگهبانی کند، امانتداری کند، غیر مؤنف، کسی که سختگیر نباشه بر این حیوانات، ولا مجحف، اجحاف و ظلم در حق این حیوانات نکنه، ولا ملغب، حیوانات رو خسته نکنه، ولا متعب، اینها رو به سختی نندازه. ثم محضر، وقتی یک همچین شخصی رو پیدا کردی، حیوانات رو بهش بده، بهش بگو وحدر، وحدر یعنی روانه کن، حرکت بده اینها را، الینا، به سمت ما، مجتمع اندکه نسیر و حیث و امر الله، تا من هم اینها را بگیرم و نسیر و من هم تقسیم کنم اینها را اونجایی که خدا گفته. تو وظیفت رو انجام بده، خوب دریافت کن، به یک نفر بسپار که خوب برساند، من هم اینها را به درستی بین اصحابش، بین فقرا و نیازمندان تقسیم میکنم. فاذا اخذها امینک فاوعظ الی، وقتی این گوسفندان و حیوانات و این اموال را دادی به نمایندت، حضرت نماینده ای دارد که خود این نماینده دوباره یه نفر دیگر رو نماینده کرده، وقتی نماینده انتخاب کردی از جانب من، فاوعظ الی، وعظ یعنی بگو، وعظ با رزه هست اینجا، پیشنهاد بده به او، به او بگو الله یحول بین ناقت و بین فسیله. اینجا میشه حقوق حیوانات در نهج البلاغه. وقتی که داشتی حیوانات رو حرکت میدادی، بهش بگو بین شتر ماده و بچه شیرخوارش فاصله نینداز. ولا یمسر لبنها، مبادا اونقدر شیر این حیوان رو بدوشی، فیزر رو زالکه به ولدها، تا این بچه گرسنه بماند. ولا یجحدنها رکوبا، مبادا اونقدر سوار اینها بشی که اینها اذیت بشن. ولی یعدل بین سواهباتها، به این نمایندت بگو عدالت را در سوار شدن بر حیوانات رعایت کند. فی ذالک و بینها، بین این شتر و شترهای دیگه باید عدالت را در سوار شدن رعایت کند. ولی یفرح علی اللاغب، یفرح یعنی رفاه بشون بده، راحت بگذار این شتران خسته را، لاغب شتر خسته. ولی یستعنه به نقب، مدارا کن با اون حیوانی که نقب یعنی سمش زخم شده، پاش مجروح شده، زالع یعنی حیوانی که میلنگد، اگر این حیوانی زخمی شده، مجروح شده، خسته شده، با این مدارا کن، سوارش نشو، تند تند او رو حرکت نده. ولی یورد ها ما تمر رو بهی من القدر، قدر جمع قدیر است، یعنی برکه، هر جایی دیدی جای جمع شدن آبه، اینها رو وارد کن، بگذار آب بخورن. ولا یعدل بها الا نبت الارض الا جواد الطرق، مبادا اونها رو از جاده سرسبز پر آب و علف بیاری به یک جاده خشک بی آب و علف، از مسیر اینها رو بگذران که کاملا غذا بخورن، کاملا سیر بشن. ولیروه حافظ ساعات، هر روزی یه مدتی، یک ساعاتی اینها رو راحت بگذار. ولیمهلها عند النطاف، مهلت بده اینها در هر گذرگاهی که آبی هست، نطاف یعنی آب زلالی، هر جا آبی بود به اینها فرصت بده. والاعشاب، هر جا گیاهان و سرسبزی بودن به اینها فرصت بده تا آب بخورن، غذا بخورن. همه اینها را این نماینده باید انجام بده، حتی یعتینا به اذن الله، تا اینها بیان به اذن خدا، بدنا منقیاد، چاق فربه، تو در مسیر که اینها رو میاری اونقدر خوب بهشون رسیدگی کن که اینها از روز اولشون فربتر شده باشن. اینا میخوام برسن به دست چهار تا فقیر، ما باید سود اینها رو بیشتر کرده باشیم، نه اینکه اونقدر در مسیر اینها رو اذیت کرده باشیم چهار تا حیوان لاغر مردنی برسه، نه شیر داره نه پشم داره نه گوشت داره، به چه درد میخوره. اونقدر خوش رفتاری کن که از مسیر از خانه خودش تا برسه به اینجا فربتر شده باشه، غیر متعباتن خسته نباشه، ولا مجهوداتن رنج و آسیب ندیده باشه، لنقسمها علی کتاب الله و سنت نبی، تا بعد من اینها را بین مستمندان بنابر همون قاعده خدا کتاب الهی و سنت پیغمبر تقسیم کنم. فرمود فإن ذلک اعظم لأجرک و اقرب لرشدک، اگر این کارها را این نماینده من انجام بدی، برو بین مردم، احترام مردم رو نگهدار، اونگونه که بهت گفتم زکات رو بگیر، اونگونه که بهت گفتم نماینده انتخاب کن، اگر این کارها را انجام دادید هم اجر الهی برای شما بزرگ است، هم باعث رشد خودتونه. خیلی نکته مهمی است. حضرت میگه انجام وظیفه انسان رو رشد میده، شما به وظیفت عمل کن و رشد میکنی. یه ده دنبال اینن ذکری وردی یه چیزی بگن رشد کن، آقا رشد این کلام حضرت و اقرب لرشده، تو وظیفت رو انجام بده رشد میکنی، هیچ کار دیگه اینه. ما اگر به وظیفه عمل کنیم رشد انشاءالله حاصل خواهد شد. وقتمون گذشته، من دو سه تا نکته انشاءالله محضر شما عرض میکنم، خیلی طول نمیدم که خسته نشید. امروز هم متن یه مقدار طولانی بود. امیرالمومنین در این نامه‌ای که خوندیم، در این نامه 25، تعبیرش از زکات مال المسلمینه، مال مسلمین است، مال فقراست. توجه کنید حضرت سه بار در این نامه این جمله را تکرار کرد، تا من اموال را بین فقرا تقسیم کنم. سه بار، کلا یک صفحه هم نیست این نامه، سه بار این جمله را، یه بار فرمود فیقسمه بینهم، یه بار فرمود نسیره حیث امر الله، یه بار فرمود نقسمها علی کتاب الله و سنت نبی. من میخوام اینا رو تقسیم کنم به دست فقرا برسون. ابن ابوالحدید معتزلی میگه از جهت ادبی این عیب است که شما در یک صفحه متن یه جمله را سه بار تکرار کنید، ولی در کلام امیرالمومنین این عیب نیست، چون غرض دارد، چون حضرت یه هدفی داره. هدف چیست؟ حضرت میخواد میگه آی مردم، من با عثمان متفاوتم، عثمان هر چه پول میگیره مال خودش بود، مال دوروبریاش با خودشون میخوردن، ولی من در یک صفحه وصیت سه بار گفتم این پولها میرسد به دست فقرا. این پول، این تفاوت عدالت امیرالمؤمنین، زکاتی است که امیرالمؤمنین جمع میکنه با دیگران. نکته دوم، حقوق حیواناتی که از مباحثی است که در دین در نهج البلاغه مطرح شده. رسول مکرم فرمود لدابته علی صاحبها خصالون، هر حیوانی نسبت به صاحب خودش یک حقوقی دارد، بعضی روایات 6 حق، بعضی روایات 7 حق. این مثلا یکی از، حالا همه روایت نمیخوام بخونم طولانیه، یکی از حقوقش اینه. همون شما وقتی سوار حیوان شدی به رفیقت رسیدی، حق نداری بالای اسب بشینی حرف بزنی، بیا پایین حرفات تو بزن، هر وقت خواستی سوار شو برو. فقط در جنگ است که تو حق داری دائم سوار حیوان باشی، در غیر جنگ او برای حرکت دادن توست. به صورت حیوان نزن، اذیتش نکن، آب و غذای خوب بهش بده. اینها حقوق حیوانات است بر ما. حالا شما حساب کنید، حقوق حیوانات است، حقوق محیط زیست است، حقوق خود است، حقوق خلق است، حقوق خداست. همه اینها را امام سجاد در اون رساله حقوق به طور دقیق مطرح کرده. این نامه 25 نامه است که امام صادق وقتی این جملات رو خوند بعد گریه کرد، فرمود بعد از علی عدالت دفن شد، عدالت خاک شد. دیگه کجاست کسی که اینطوری حرف بزنه، به مأمورین خودش با عتاب و خطاب بگه هوای مردم رو داشته باش، مهربانی نسبت به خلق، مهربانی نسبت به حیوان، مبادا بین بچه شتر و شتر فاصله بندازی، مبادا زیاد او رو بدوشی که اون حیوان لاغر بشه، گرسنه بمونه. خدا به حق امیرالمومنین ما را عالم به وظائفمون و عامل به وظائفمون قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید. ببخشید اگر یه مقداری طولانی شد.